الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 208 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب فضایل رسیدیم به باب الحث علی صلاة الوتر و بیان انه سنت مؤکده، باب تشویق بر خواندن نماز وتر و بیان اینکه این نماز سنتی است که مورد تاکید قرار داره و بیان وقتی و بیان این مسئله که وقت آن کیست، وقت آن از چه وقت شروع می شود و تا کی به پایان می رسد. نماز وتر به آن نمازی گفته می شه که انسان در شب به صورت فرد و تک می خواند، یعنی اینکه بعد از نماز عشاء تا قبل از اذان صبح در این فاصله زمانی نماز مستحب بخوانده می شود به نام نماز شب یا تهجد یا قیام لیل. و معمولا نماز شب به صورت دو رکعت خوانده می شود و آخرین رکعت این نماز به صورت یک رکعتی می باشد، اصلا بهش میگن وتر، یا به صورت فرد، یعنی اینکه می توان یک رکعت خوان یا سه رکعت خوان یا 5 یا 7 یا 9، به شکل‌های مختلفی که وارد شده، ولی مهم اینه که فرد باشه و زوج نباشه. به این نماز فرد میگن وتر، چون خود کلمه وتر به معنی فرد است. در این باب از صحابی بزرگوار و خلیفه راشد علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که خود ایشان فرمودند الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، وتر مانند نماز واجب خواندن آن حتمی نیست، ليس بحتم، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولی سنتی است که رسول الله صلى الله عليه وسلم آن را پایه‌گذاری کرده. قال ان الله وتر يحب الوتر، با این جمله که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال وتر است، یعنی یکتاست، فرد است، يحب الوتر، و چون فرد است و وتر است وتر را نیز دوست دارد، نماز وتر را دوست دارد. فاوتروا یا اهل القرآن، پس ای اهل قرآن، ای کسانی که با قرآن انس دارید و آن را تلاوت می کنید و به آن عمل می کنید و شبهای خود را با تلاوت قرآن سپری می کنید در نماز تهجد، بعد از این که آن مقدار معینی که در نماز خواندید نماز خود را با وتر به پایان برسانید. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ایشان فرمودند من کل اللیل قد اوتر رسول الله صلی الله علیه و سلم، در تمام بخش های شب پیامبر صلی الله علیه و سلم وتر خوانده. یعنی اگر ما شب را تقسیم بکنیم به قسمت های مختلف، در تمام این قسمت ها شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز وتر بخونه. الان این حدیث در بیان وقت نماز وتره، من اول اللیل، در اول شب نماز وتر خونده، یعنی بعد از خواندن نماز عشاء اتفاق افتاده که پیامبر نماز وتر خونده، و من اوسطه، و در وسط شب، ساعتای بگیم مثلا 12-1، و من آخره، و همچنین در آخر شب قبل از اذان صبح، و انتها وتره الى السحر، ولی در نهایت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت سحر را برای خواندن نماز وتر خود انتخاب کرد. یعنی آن چیزی که در نهایت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن ثابت باقی ماند این بود که وتر خود را در وقت سحر بخواند، به این معنی که کل طول شب صلاحیت اینو داره که انسان درش وتر بخونه. اگر کسی از خودش میدونه که شب بلند نمیشه و تا اذان صبح نگه ممکنه که از خواب بلند نشه. بهتره که بعد از نماز عشاء و بعد از خواندن دو رکعت سنت بعدی عشاء نماز وترشو بخونه. برخی از یاران پیامبر هم همین کارو میکردن. و اگر از خودش اطمینان داره که نیمه های شب بلند میشه یا در وقت سحر بلند میشه، نماز خود را در وقت سحر بخونه که بهتره. و در حدیث دیگری که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترا، به صورت امر وارد شده که آخرین نماز خودتون در شب را به صورت وتر بخوانید. اگر میخوای مثلا چند رکعت در شب نماز بخونی، وقتی که میخوای نمازت رو به پایان برسونی دو رکعت دو رکعت که خوندی آخری رو وتر کن، یک رکعت بیشتر نخون. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت هست از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن اوترو قبل ان تصبحو، قبل از اینکه وارد صبح بشید، یعنی قبل از اینکه اذان صبح بگه و فجر صادق طلوع بکنه، نماز وترتون رو بخونید. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی صلاته باللیل، پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازش در شب رو میخوند هر چقدر که میخواست بخونه. و هی معترضه بین یدیه، و این در صورتی بود که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم خوابیده بود، اتاق کوچیکی داشتن. حجره ام المؤمنین عایشه کوچک بود، جا نبود که بره گوشه دیگری بخوابه، همون جا که خوابیده بود پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون جا هم نماز میخوند. فاذا بقی الوتر، وقتی که پیامبر علیه السلام نماز شب خود را به پایان میرساند و فقط وترش باقی مانده بود، ایقظها فاوترت، یعنی اینکه به اذان صبح نزدیک شده بود، پیامبر علیه السلام ام المؤمنین عایشه را بیدار میکرد، ایقظها یعنی بیدارش میکرد، فاوترت، و ایشان نیز نماز وتر خود را میخواند. و فی روایت الله، و در روایت دیگری که روایت امام مسلم باشه، آمده که فاذا بقی الوتر، وقتی که نماز وتر باقی میمان، قال قومی فاوتری یا عایشه، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمود که بلند شو و نماز وترت را بخوان ای عایشه. و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که ان النبی صلی الله علیه وسلم قال بادر الصبح بالوتر، پیامبر علیه السلام فرمودن که قبل از اینکه صبح بشه وترتون رو بخونید. بادرو از مبادرته، یعنی اینکه قبل از اینکه صبح برسه شما این کار رو انجام داده باشید و زودتر این کار صورت بگیره. و از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولا، کسی که ترس اینو داره که آخر شب بلند نشه، قبل از اذان صبح یعنی به اندازه کافی وقت نداره، فلیوتر اوله، اول شب همون بعد از اینکه نماز عشاش رو خوند همونجا نماز وترشو بخونه. و من طمع ان یقوم آخره، و هر کسی که این امید رو داره، این طمع رو داره که آخر شب بلند بشه، خودشو میشناسه دیگه، انسان حساب خودش دستشه، فلیوتر آخر اللیل، در آخر شب نماز بخونه، یک ششم آخر شب که وقت سحر باشه. یعنی اگر ما از غروب آفتاب تا طلوع فجر، یعنی تا اذان صبح را به شش قسمت تقسیم بکنیم، اون یک ششم آخرش میشه وقت سحر. فَإِنَّ صَلَاتَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. خب چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که اگر نماز وترمون رو در آخر شب بخونیم بهتره؟ فرمودن چون نماز آخر شب مشهوده، یعنی اینکه محل شهود ملائکه الهی است. چون در احادیث دیگر آمده که ملائکه به صورت شیفتی در زمین کار میکنند، دستورات الهی را اجرا میکنند و آن دو وقتی که پست ها را به همدیگر تحویل میدن، وقت نماز صبح و وقت نماز عصر، و وقتی که انسان در آخر شب یعنی در دقایق پایانی شب قبل از اذان صبح نماز وترش رو بخونه، ملائکه الهی در این نماز شاهد هستن و این نماز میشه مشهوده، یعنی مورد حضور قرار گرفته. و ذالک افضل، و انجام دادن چنین کاری بهتر است. پس این جمله احادیثی که در باب وتر وارد شده و اینکه چه فضیلتی داره، تقریبا بین نمازهای سنت در اینکه کدام یک از همه نمازها بهتر باشه، دو رکعت قبلی صبح یا نماز وتر، اختلاف نظر وجود داره. یعنی این دو نماز اینقدر فضیلت دارن و در وصف آنها احادیث صحیح وارد شده که علما دچار اختلاف شدن که کدام یک از این دوتا از همه بهتر است. اما اینکه هر دوی آنها از تمام نمازهای سنت بهتر است، شکی در آن نیست. دو رکعت قبلی صبح و نماز وتر از تمام سنت ها فضیلتش بیشتر است. باب 206 از این کتاب، باب و فضل صلات الضحا، فضیلت نماز ضحا یا همون نماز چاشت اصطلاحا بهش میگن، آن نمازی که معمولا در نیمروز خوانده میشه به عنوان سنت. و بیان اقلها و اکثرها و اوسطها، و بیان اینکه حد اقل چند رکعته و حد اکثر چند رکعته و حد وسط چند رکعته، نماز ضحا را چند رکعت میشه خوند. و الحث علی المحافظه علیها، و تشویق بر اینکه انسان سعی بکنه این نماز رو بخونه، محافظت برش داشته باشه. یعنی بازم از جمله نمازهایی که در خواندن آن تاکید وجود داره. الصحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه در این زمینه روایت است که اوصانی خلیلی صلی الله علیه و سلم بصیام ثلاثه ایام من کل شهر، خلیل من یعنی دوست صمیمی من رسول الله صلی الله علیه و سلم به من وصیت کرد، به من سفارش کرد که از هر ماه 3 روزش روزه بگیرم، هیچ ماهی نگذرد مگر اینکه 3 روز آن را روزه گرفته باشم. میدونیم که هر کار نیکی حداقل 10 برابر میشه. اگر انسان 3 روز از هر ماه که 30 روز باشه روزه بگیره، 3 ضرب در 10 میشه 30، از لحاظ اجر و پاداش و فضیلت. پس اگر شخصی از هر ماه 3 روزش روزه بگیره، انگار که کل آن ماه را روزه گرفته. و بدین ترتیب این انسان در زمره کسانی خواهد بود که همیشه روزه هست، هرچند 27 روز از هر ماه افطار میکنه، ولی از لحاظ فضیلت و اجر و پاداش منزلت کسی را دارد که همیشه روزه است. و رکعت الضحا، و همچنین به من سفارش کرد که 2 رکعت نماز نیمروز یا چاشت را حتما بخونم. و ان اوتر قبل ان ارقد، و اینکه قبل از اینکه بخوابم نماز وترم را بخوانم. این 3 تا وصیت بوده، 3 سفارش که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این صحابی بزرگوار داشته: روزه گرفتن 3 روز از هر ماه، خواندن 2 رکعت نماز چاشت و خواندن نماز وتر قبل از خوابیدن. و امام نووی در اینجا می‌فرماید که والایتار قبل النوم، خواندن وتر قبل از خوابیدن، انما یستحب لمن لا یثق بالاستيقاظ آخر الليل، این مستحب برای کسی که امید اینو نداره که آخر شب بیدار بشه، پس بهتره که همون اول شب نمازش رو بخونه. فان وثق فآخر الليل افضل، ولی اگر این اطمینان رو داشت که آخر شب بیدار میشه، بهتره که آخر شب نماز وترش رو بخونه. و از صحابی بزرگوار ابو ذر رضی الله عنه روایت هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند یصبح على كل سلامة من احدكم صدقه. سلامة به آن جاهای از استخوان گفته میشه که دو تا استخوان به هم وصل میشن، حالت غضروفی، و اصطلاحا بهش میگن مفصل. تمام مفصل های انسان که گفته شده حدود 360 مفصل هست، بر تمام این مفصل ها هر روز صبح یک صدقه واجب میشه، یعنی اینکه این مفصل ها باید کار خوب انجام بدن. تمام استخوان های بدن باید در یک روز یک کار خوب انجام بدن. فکل تسبیحه صدقه، هر سبحان الله گفتن یک صدقه است. خب سبحان الله رو ما با انگوش میشماریم، اینا مفصل هستن. وقتی که داریم میشماری این صدقه ها داره اجرا میشه، و اکثر مفصل ها هم معمولا در انگشتان دست وجود داره، چون هر انگشتی حداقل 3 تا مفصل داره، گذشته از آن مفصل هایی که در خود دست وجود داره. ولی بقیه استخوان ها درشت هستن، استخوان دست از قسمت ساعد یا قسمت بازو یا استخوان ساق پا یا ران پا، اینا استخوان های بزرگ هستن، مفصل های آن کمه. ولی آن مفصل هایی که در انگوش وجود داره یا در ستون فقرات وجود داره زیاده. پس با سبحان الله گفتن و کل تحمیدت صدقه، و با الحمدلله گفتن و کل تحلیله صدقه، و با گفتن لا اله الا الله تحلیله، یعنی لا اله الا الله گفتن، و کل تکبیره صدقه، و گفتن الله اکبر یک صدقه، و امر بالمعروف صدقه، و اینکه ما همدیگر را به کارهای خوب سفارش بکنیم، امر به معروف، باز هم یک صدقه که ما داریم با زبان خودمون انجام میدیم. و نهی عن المنکر صدقه، و اگر همدیگر را از انجام کارهای ناپسند بازداریم، این هم یک صدقه است، که خود این حدیث بیانگر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر دارد. و یجزئ من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحى. ببینیم الان فضیلت نماز چاشت تا چه اندازه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر انسان 2 رکعت نماز چاشت بخونه جای همه اینها رو میگیره، چون در 2 رکعت نماز چاشت خواندن تمام استخوان‌های بدن با رکوع کردن و سجود کردن و اینا همه یک کار خوب و پسندیده انجام میدن و واجب خودشون ادا میشه. پس تا این اندازه 2 رکعت خواندن نماز چاشت اهمیت داره، و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی الضحى 4 و یزید ما شاء الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز ضحى، نماز چاشت را 4 رکعت میخوند، 2 رکعت، و یزید ما شاء الله، و هر چی که الله تعالی میخواست گاهی اوقات اضافه میکرد، یعنی گاهی اوقات به 6 به 8 میرسید. پس حد اقلش 2 رکعته، و حد اکثرش در حدیث بعدی است که صحابی بزرگوار ام هانی فاخته بنت ابی طالب رضی الله عنها، یعنی خواهر علی بن ابی طالب رضی الله عنه، روایت میکنه که ذهبت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم عام الفتح، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای فتح مکه آمد و در مکه بودند، من رفتم نزد پیامبر، چون ایشون در مکه زندگی میکرد، و این موضوع در سال 8 هجری بوده، رمضان 8 هجری. فوجدته یغتسل، دیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم داره خودشو میشوره، بدنشو میشوره. یک پارچه‌ای دخترش فاطمه رضی الله عنها گرفته بود و پیامبر پشت اون پارچه بدن خود را میشست. فلما فرغ من غسله، وقتی که شستشوی خود را به پایان رساند، صلى 8 رکعات، 8 رکعت نماز خواند. چهار تا دو رکعت و ذالک الضحا و این نمازی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خواند در وقت نیمروز بود. و در باب بعدی خواهد آمد که دقیقا وقت نماز چاش از کی شروع میشه و کی به پایان میرسه. باب 207 تجویز صلات الضحا من ارتفاع الشمس الى زوالها، جایز بودن خواندن نماز چاشت از بالا آمدن خورشید، یعنی به اندازه یک نیزه تقریبا 2 متر تا زوال خورشید، تا اینکه بخواد خورشید دیگه کم کم به وسط آسمان رسیده و وقت اذان ظهر فرا میرسه. والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، و بهتر اینه که نماز چاشت هنگام بالا رفتن درجه حرارت خوانده بشه و اینکه صبح کاملا بالا بیاد، روز کاملا بالا بیاد، ساعت‌های 9 ساعت‌های 10 تقریبا. در این زمینه صحابی بزرگوار زید بن ارقم رضی الله عنه روایت است که انه را قوما یصلون من الضحا، ایشان دیدن که گروهی دارن نماز چاشت میخونند، یعنی اینکه تقریبا در اولای صبح بود. فقال اما لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل، آیا اینا نمیدونن که خواندن این نماز در غیر از این وقت بهتر است براشون؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال صلاة الاوابین حين ترمض الفصال. صلاة الاوابین یعنی نماز انسانهایی که بسیار توبه کننده هستند، به نام نماز اوابین معروفه. نماز اوابین برمیگرده به خود انسان، خود انسان اواب است، یعنی بسیار توبه کننده. اینا نمازشون رو کی میخونن؟ حین ترمض الفصال، وقتی که بچه های کوچک شتر، الفصال به بچه کوچک شتر گفته میشه، روی شن خوابیده و هوا گرم میشه و این شن گرم میشه دیگه نمیتونه تحمل بکنه، بلند میشه. ترمض یعنی بلند شدن و این زمانی صورت میگیره که آفتاب خوب بالا آمده باشه و حرارتش بالا رفته باشه، تقریبا ساعتای 10 صبح. باب 208 باب الحث على صلاة تحیت المسجد، نماز سنت دیگری داریم که به اون گفته میشه تحیت مسجد و تشویق و تأکید بر اینکه این نماز خوانده بشه. تحیت مسجد چیست؟ این که انسان وقتی وارد یک مسجد میشه قبل از اینکه بشینه 2 رکعت نماز بخونه، آدابه، حق مسجده، مسجدم بر ما حقی داره. یکی از حقوق مسجد اینه که وقتی وارد مسجد میشی با خواندن 2 رکعت نماز بشینی، نه اینکه همینطوری وارد بشی و بشینی. و کراهت الجلوس قبل ان یصلی رکعتین، و مکروه بودن اینکه انسان بشینه قبل از اینکه 2 رکعتش رو بخونه. اول 2 رکعتت رو بخون بعد بشین. فی ای وقت دخل، در هر وقتی که داخل مسجد بشه. و سواء صلى ركعتين بنيه التحيه، فرقی نمیکنه که حالا این 2 رکعت رو به نیت تحیت بخونه. به خود کلمه تحیت یعنی چی؟ یعنی گرامی داشت. او صلات فریضه، یعنی که مثلا حتی اگر نماز فرض بخونه هم باز هم این حکم رو داره. او سنت راتبه، یا اینکه مثلا بخواد 2 رکعت سنت قبلیه بخونه یا سنت بعدیه. شخصی در جای دیگر نماز خونده، وارد مسجد دیگر میشه، سنت بعدیش رو نخونده، میتونه سنت بعدیه رو به عنوان تحیات مسجد بخونه. او غیرها، یا هر نماز دیگری، نماز سنت وضو مثلا، نماز سنت استخاره، نماز خسوف و کسوف. به هر حال مهم اینه که وقتی که انسان وارد مسجد بشه یک نمازی بخونه، حالا هر نمازی باشه. در این زمینه از صحابی بزرگوار ابو قتاده رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هرگاه شخصی از شما وارد مسجد شد تا وقتی که دو رکعت نماز نخونده نشینه. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. این صیغه های امر و نهی که در این حدیث آمده برخ از علما را واداشته تا بگن که تحیت مسجد واجبه و برخ هم میگن سنت مؤکده. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که اتیت النبی صلی الله علیه وسلم و هو فی المسجد. آمدم نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و ایشون در مسجد بودن، یعنی پیامبر در مسجد بود. فقال صل رکعتین. جابر اومده که با پیامبر صحبت بکنه، کارش داره. پیامبر علیه السلام به جابر گفت که اول دو رکعت نمازت بخون دیگه بیا. خب اینجا البته یک مسئله که وجود داره اینه که برخی از اوقات خواندن نماز در حدیث از خواندن نماز نهی شده. در حدیث صحیح آمده که هنگام طلوع آفتاب نماز خواندن ممنوعه، هنگام زوال خورشید یعنی قبل از اذان ظهر به چند دقیقه نماز خواندن ممنوع، هنگام غروب آفتاب نماز خواندن ممنوع، بعد نماز صبح پیامبر علیه السلام فرمونه که نماز نخونید، بعد از نماز عصر بازم فرمونه که نماز نخونید، تا اینکه در مورد نماز صبح آفتاب طلوع بکنه و در مورد نماز عصر آفتاب غروب بکنه. مجموع این احادیث دلالت بر این میده که ما 5 وقت در شبانه روز داریم که پیامبر از خواندن نماز در آن نهی فرموده. 3 تا از این وقت ها تأکیدش بسیار بالاست، آن هم لحظه طلوع آفتاب و لحظه زوال آفتاب و لحظه غروب آفتاب. 5 دقیقه 10 دقیقه مانده به این مسئله، اینکه آفتاب طلوع بکنه یا آفتاب غروب بکنه یا مثلا آفتاب زوال بکنه. در این 3 وقت بهتره که اگر انسان میخواد وارد مسجد بشه برای اینکه تعارض با این حدیث پیدا نکنه، یا اینکه وارد مسجد نشه چند دقیقه صبر بکنه تا آفتاب کاملا طلوع بکنه یا آفتاب کاملا غروب بکنه تا خودش دچار تعارض نکنه، یا اینکه اگر وقت اندکی باقی مانده و وارد مسجد شد، حالا به دلیلی سرد بود هوا گرم بود میخواد وارد بشه، دیگه نشینه، بیسته صبر بکنه تا اذان گفته بشه، اذان مغرب گفته بشه، یا بیسته تا اینکه آفتاب خوب بیاد بالا طلوع بکنه. و لحظه طلوع آفتاب باید به اندازه‌ای باشه که آفتاب به اندازه یک نیزه بیاد بالا، چیزی در حدود 2 متر تقریبا با اون ارتفاعی که ما با چشممون میبینیم. علما این وضعیت را تقریبا بین 15 تا 20 دقیقه تخمین میزنند. یعنی مثلا اگر گفته شده که طلوع آفتاب ساعت 6، یعنی این لحظه طلوع آفتابه، بازم ما حق نداریم که اینجا نماز بخونیم تا اینکه یک ربع ساعت تا 20 دقیقه از آن بگذره و آفتاب خوب بیاد بالا. علتش هم اینه که آفتاب پرست ها در این لحظه برای آفتاب سجده میکنند و عبادت میکنند، آفتاب را عبادت میکنند. و ما حتی در مسئله عبادی هم نباید تشابه داشته باشیم با هیچ قوم و هیچ امت دیگری، هرچند ما برای الله تعالی داریم نماز میخونیم و ما رو به آفتاب هم نمی کنیم وقتی که نماز میخونیم، رو به قبله میکنیم. ولی تا این اندازه شریعت از شبیه سازی با دیگران خود ما را باز داشته، چه برسد به این که در افکار آنها را ازشون تقلید بکنیم یا در پوششمون از آنها تقلید بکنیم. وقتی که در عبادت بهت میگه در این لحظه ها نماز نخوان، چند دقیقه هم بیشتر نیست، روت هم به آفتاب نیست، قصد و نیتت هم آفتاب پرست نیست، بازم بهت میگه نخوان، تا حتی 1% هم تشابه صورت نگیر. ولی متاسفانه امروزه خیلی از مسلمان ها تقلید کورکورانه دارن از کفار، چه از ستاره های فوتبال و ستاره های ورزشی موهاشون رو مثل آنها کوتاه میکنن، لباساشون رو مثل آنها میپوشن، حرکات آنها رو تقلید میکنن، صورتشون رو مثل آنها میکنن، تکیه کلامشون مثل اونا میشه، تا این اندازه از این اشخاص الگو برداری میکنن. و یا مثلا از هنرپیشه ها یا انسان هایی که معلوم نیست که اینا که هستن، اصلا مسلمان هستن، اکثرشون که مسلمان نیستن، اصلا انسان های کافر. خب ببینید ما چقدر فاصله داریم با دستورات دین و این مسئله باید درست بشه. ما نباید تقلید کورکورانه داشته باشیم از دیگران. و مشکل هم تا این اندازه است که در روی پیراهن‌هایی که به عنوان پیراهن‌های باجوه‌های ورزشی اروپا میاد و در بازار فروخته میشه و بچه‌های ما آن را می‌خرند و می‌پوشند، صلیب کشیدن. چون شعار تمام این باجوه‌ها صلیبه. یک صلیب پاکوتا که به شکل به اضافه روی سینه این لباس قرار داره. و اون شخص صلیب پوشیده، صلیبی که یک طاغوت است. عبادت داره میشه توسط نصرانی ها و او را معظم و مقدس میدونن. و این در صورتی که پیامبر عیسی علیه السلام در آخر الزمان وقتی بر میگره به دنیا صلیب رو میشکنه، چون یک طاغوته. ولی فرزندان ما دارن میپوشن تو نماز و تو غیر نماز و فرق هم به حالشون نمی کنه، شاید حواسشون هم نباشه که این چیه. بهشون بگیم، میگم این به اضافه از گیر ندید، میگیم نه این به اضافه نیست. کسی که این رو گذاشته به نیت صلیب گذاشته، نه به نیت به اضافه. به هر حال بر بگردیم به اصل موضوع خودمون، این که در این اوقات ما حق نداریم نماز بخونیم. این سه وقت، وقت طلوع آفتاب و زوال آفتاب و غروب آفتاب، گفتیم انسان خودش وارد تعارض نکنه. چون یه حدیث بهت میگه نماز بخون اگه وارد مسجد شدی، یه حدیث دیگه بهت میگه در این وقت نماز نخون. که خود این مسئله حتی باعث شده که علما رو درگیر بکنه. بعضیا اومدن حدیث امر رو، یعنی اون حدیثی که میگه نماز بخون رو، مقدم دونستن، گفتن حتی در این اوقات هم اگر وارد شدی بخون، چون پیامبر گفته بخون. برخی هم گفتن نه، جانب نهی تأکیدش بالاتره و نخون. و گفتیم که راه حل بهتر اینه که انسان اگر میتونه در این اوقات اصلا وارد مسجد نشه، در این سبقت سخت کوتاه هم هست، 10 دقیقه شاید باشه، ربع ساعت. اما بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب که ممکنه گاهی اوقات 40 دقیقه طول بکشه، یا بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب که گاهی اوقات تا 2 ساعت هم طول میکشه، این وقت رو بهش میگن وقت موسع. یعنی هنوز خیلی مونده تا غروب آفتاب، هنوز آفتاب پرستا در این لحظه به فکر عبادت آفتاب نیستن. در این دو وقت اگر انسان وارد مسجد شد، مثلا مثل شماها که نماز صبحتون رو جای دیگه میخونید بعد میاد اینجا و وارد مسجد میشید، آیا تحیات مسجد بخونید یا نخونید؟ در این زمینه باز علما اختلاف نظر دارند. علمای احناف و علمای مالکی و علمای حنبلی میگن که نماز نخون. و امام شافعی و برخی از اصحاب اهل حدیث میگن که در این وقت، در این دو وقت موسع که هنوز خیلی مونده تا طلوع آفتاب و خیلی مونده تا غروب آفتاب، اشکال نداره که تحیات مسجد بخونی. به هر حال 2 تا حدیث در این زمینه وارد شده، همینطور که گفتم یکی بهت میگه بخونی که بهت میگه نخون. و خود این مسئله باعث شده که علما دچار اختلاف نظر بشن. و به همین دلیل بر کسی خورده گرفته نمیشه اگر در این دو وقت وارد مسجد شد و نماز خواند یا نماز نخواند، چون هر دو مسئله جا داره برای اختلاف نظر. پس کسانی که وارد مسجد میشن در این دو وقت و نماز نمیخونن، کسی چیزی بهشون نمیگه. و کسانی هم که وارد میشن و نماز میخونن، کسی چیزی بهشون نمیگه. آخرین باب امروز ما که در مورد نمازهای سنت هست، باب استحباب رکعتین بعد الوضوء، مستحب بودن خواندن دو رکعت نماز بعد از وضوء گرفتن، چه اجری داره؟ اصطلاحاً بهش میگن سنت وضوء. الصحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لبلال، رسول الله صلی الله علیه وسلم به بلال گفتن که یا بلال حدثنی به ارجع عمل عملته فی الاسلام، ای بلال به من خبر بده، برا من بگو امیدوار کننده ترین عملی که در اسلام انجام دادی چه بوده، چه عملی، چه کاری انجام دادی که برای تو از همه امیدوار کننده تر است. چرا؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، چون من صدای پای تو را، دفن عليك یعنی اینکه وقتی انسان راه میره و دمپایی پاشه، معمولا پاش که بر میداره کف پاش میخوره به دمپایی و صدا میده، تق تق میکنه اصطلاحا میگه، این صدا رو من جلوی خودم در بهش شنیدم، یعنی پیشا پیش من در بهش داری راه میری. بین یدی، قال بلال فرمود که ما عملت عملا ارجع عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل او نهار، فرمود که یا رسول الله من عملی امیدوار کننده تر از این که در هر ساعتی از شبانه روز، هر وقت از شبانه روز که وضو گرفتم، الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي، مگر اینکه با آن وضوعی که گرفتم هر چیزی که برا من مقدر بود و نوشته شده بود به همان اندازه من نماز می‌خواندم، دو رکعت، چهار رکعت، شش رکعت. نماز وضوع یا هم شاید منظورش تعداد رکعات نباشه، منظورش طولانی بودن نماز باشه، چون معروف و مشهور است که نماز وضوع دو رکعته و با همین عنوانم امام نووی این باب را بیان کرد، استحباب و رکعتین بعد الوضوء. بنابراین ما کتب لی ان اصلی، این گونه به نظر میرسه که از لحاظ طولانی بودن آن دو رکعت باشه، و خود این حدیث باز دلالت بر فضیلت این نماز میده که خیلی ازش غافلن. وضوع گرفتی دو رکعت نماز سنت بخون، همانطور که بلال رضی الله عنه این کار انجام میداده، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از این کار به عنوان امیدوار کننده ترین عمل در اسلام نام برده، و تا جایی که صدای پای بلال را در جلو خود در بهشت می شنیده. و این شنیدن کجا صورت گرفته و چجوری بوده که پیامبر در بهشت بوده و بلال هم در بهشت بوده؟ احتمال زیاد در خواب بوده، پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب دیده که در بهشته و بلال پیشا پیش پیامبر داره راه میره. به این اندازه برای این جلسه بسنده میکنیم. امیدوارم که الله تعالی به ما توفیق بده که بتوانیم هرچه بیشتر به این احادیثی که در باب نمازهای سنت وارد شده بود پایبند باشیم و بتونیم آنها را در زندگی خود عملی بکنیم و از فضائل آن بهره ببریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.